صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
به نام خدا. سلام نوجوانای ایرانی، سلام امیدها، آرزوهای ایران زمین.
سلام به شما که هر لحظتون پر از تلاش و کوششه. حالا احوال فرهنگ و هنر تو خونه و کوچه و محله و شهر و روستا و ایدهاشایر شما چطوره؟
در جوانه های امروز باز هم با شماییم تا با بخش های دیگه ای از فرهنگ و هنر و ادبیات کشورمون آشنا بشیم. آماده این؟ پس بفرمایید.
سلام جوانه ای ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و لباتون خندون. من سرور سخا هستم. امروز میخوام با تغییر برنامه های پیش فرض در ویندوز 10 به شما کمک کنم تا از ویندوز 10 بیشترین استفاده رو ببرید. در ویندوز 10 یه سری برنامه های اختصاصی برای باز کردن بعضی از فایلا اومده، ولی خب بعضی از اونا کارآمد نیستن و شاید شما دوست داشته باشید پیش فرض های ویندوز رو تغییر بدید. برای انجام این کار باید از مسیر استارت ویندوز عبارت دیفالت اپ رو جستجو کنید و روی گزینه دیفالت اپ ستینگ کلیک کنید. در صفحه جدیدی که پیش روتونه میتونید برنامه های پیش فرض ایمیل، نمایش تصویر، ویدیو، نقشه و مرورگر رو تغییر بدید. علاوه بر این فرمت ها با کلیک روی گزینه Choose Default Apps by File Type نرم افزارهای پیش فرض بقیه فرمت ها رو هم میتونید تغییر بدید. و حالا نوبت به این میرسه که با اجرای خودکار برنامه های غیر ضروری رو غیر فعال کنید. بعد از نصب ویندوز 10 ممکنه بر اساس تنظیمات پیش فرض ویندوز بعضی از برنامه های غیر ضروری در استارتاپ ویندوز شما قرار بگیره و با هر بار روشن کردن کامپیوتر این برنامه ها اجرا بشن که متاسفانه این کار باعث کند شدن سیستم شما میشه. برای مدیریت استارت آپ ویندوز 10 این مرحله ها رو به ترتیب انجام بدید. اول کلید های ترکیبی کنترل، شیفت و اسکپ رو کلیک کنید تا تست منیجرتون اجرا بشه. روی گزینه مور دیتیلز کلیک کنید تا تنظیمات بیشتری در اختیارتون قرار بگیره. روی تب استارتاپ کلیک کنید و برای جلوگیری از اجرا شدن برنامه ها حین روشن شدن کامپیوتر روی هر برنامه کلیک راست کنید و گزینه دیزیبل رو انتخاب کنید. و حالا میرسیم به بهینه سازی ویندوز 10. بعد از نصب ویندوز 10 این مرحله ها رو انجام بدید. اول در منوی استارت عبارت Adjust Appearance رو جستجو کنید و بعد روی Adjust Appearance and گزینه Performance of Windows رو کلیک کنید. در پنجره باز شده با توجه به نیازتون میتونید بعضی از ویژگی ها رو غیر فعال کنید. در انتها هم حواستون باشه حتما روی دکمه اوکی کلیک کنید. و اما نوبت بهینه سازی بخش پاور پلان در ویندوز 10 میرسه. در ویندوز 10 میتونید از طریق بخش پاور پلان ستینگ زمان خاموش شدن صفحه رو تغییر بدید که این کار باعث افزایش عمر باتری لپتاپ در ویندوز 10 میشه. در صورتی که از لپتاپ استفاده میکنید پیشنهاد میکنم زمان خاموش شدن صفحه رو سریع تر بذارید و در صورتی که از کامپیوترهای شخصی یا پی سی ها استفاده میکنید این بخش رو غیر فعال کنید یا زمان رو کمی بیشتر کنید. برای تنظیمات این بخش میتونید این 5 مرحله رو انجام بدید. اول از منوی استارت پاور پلان رو انتخاب کنید. بعد روی گزینه چوز پاور پلان کلیک کنید و بعد روی پنجره باز شده از روی عبارت چنج پلان سیتینگز کلیک کنید تا بتونید تنظیمات بیشتری رو انجام بدید و بعد هم روی عبارت چنج ادوانس پاور سیتینگز کلیک کنید. بعد از انجام این مراحل یک تنظیمات پیشرفته و مناسب در اختیارتون قرار میگیره و با توجه به نیازتون میتونید هر یک از بخش ها رو شخصی سازی کنید و در انتها هم روی دکمه اوکی کلیک کنید. امیدوارم که با نصب این برنامه ها از ویندوز 10 بهترین استفاده ها رو ببرید. به ادامه جوانه ها توجه کنید.
وای خیلی کنجکاوم بدونم توی کتاب قدیمی بابا بزرگ چه خبره. کتاب اینجاست، الان بازش میکنم. سلام، شما کی هستید؟
سلام عزیزم، من شاعر پارسیگوی نیمه نخست سده چهارم هجریم.
اسمتون چیه؟
اسم منو نمیتونی حدس بزنی؟ من نخستین شاعر زن پارسیگوام.
آخه یکم سخته برام، میشه خودتون بگین؟
اسم من رابعه بلخیه یا رابعه دختر کعب قزداری.
ولی یکم سخت شد، عمرم اگه میتونستم حدس بزنم.
آره یکم اسم من سخته.
توی دوره شما شاعرهای دیگه هم بوده؟
من هم دوره با رودکی بودم. پدر من علاقه خیلی زیادی به من داشت و توی پرورش من خیلی تلاش میکرد و چون من توی هنر و فنون توانایی های بی نظیری داشتم، من رو با لقب زینت قوم عرب خطاب میکرد.
شما آیا توی چیزای دیگر هم مهارت داشتید؟
بله، من توی سرودن شعر و هنر و نقاشی توانمند و توی شمشیرزنی و سوارکاریم ماهر بودم.
من شنیدم که شما توی جنگ هم شرکت کردید.
بله، روزی لشکر دشمن به حوالی بلخ رسید و همسرم به همراه سپاه بلخ به نبرد رفت. من کتاب بیخبری از همسرمو نداشتم، با لباس مبدل و روی پوشیده پنهانی در پس سپاه بلخ به میدان رفتم.
وا شما چقدر شجاعید.
همسرم در گیر و دار نبرد زخمی شد و من که جان همسرم رو تو خطر دیدم، شمشیر کشیدم و به میان سپاه رفتم و پس از کشتن تعدادی از سپاهیان دشمن، پیکر نیمه جون همسرمو به اسب کشیدم و از مهلکه نجاتش دادم.
وای چقدر هیجان انگیز. وای که امروز چقدر به من خوش گذشت.
به منم همینطور، در کنار دختری مثل تو خیلی به هم خوش گذشت.
کاشکی منم بتونم انقدر مثل شما شجاع باشم.
حتما هستی.
از دیدن شما خیلی خوشحالم.
منم همینطور. خدافظ دخترم، مواظب خودت باش.
خدافظ.
بچه ها سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟
بله.
امروز داریم میریم یه جای خیلی قشنگ.
کجا؟
داریم میریم باغ پرندگان تهران.
خیلی عالیه.
باغ پرندگان تهران در شمال شرق تهران و در میان جنگل‌های لویزان واقع شده. بچه با دقت بیاین اینجا، من یکم راجع به باغ اول بهتون توضیح بدم. این باغ در دو فاز طراحی شده که یکی از بزرگترین باغ‌های پرندگان خاورمیانه هستش
مساحتش 17 هکتار هست و 168 گونه پرنده و 3000 بال پرنده که از سر تا سر جهان جمع شده در اینجا میتونید شما ببینید. خب بچه قرقاول رو ببینید. در زبان فارسی قرقاول اسمای دیگه هم داره، مثل تزر، ترنگ و خروس صحرایی.
چه اسمای سختی.
آره چرا اسماشون ایناست؟
این بومی آسیا هستن و در یونان و بلغارستان هم دیده میشن. اما چیزی که مهم هستش در مورد قرقاول ها نحوه راه رفتن قرقاول هاست.
مگه چه شکلی راه میرن؟
خیلی با کرشمه و ناز راه میرن. دم بلندی دارن، نحوه راه رفتنشون بسیار با شکوهه و به خاطر
همین لاک پشت آروم راه میرن.
با ناز و کرشمه راه میرن. به خاطر همینه که ما داریم توی ادبیاتمون هم اسم این پرنده رو. محل زندگی قرقاول ها بر روی درخت هستش و از انواع برگ های درختان، حشرات، دانه و میوه های جنگلی هم تغذیه میکنن. خب بچه اردک ها رو ببینید.
بچه
ببینید اردک ها و مرغابی ها پرهاشون چربه.
چرا؟
همینجوری خلق شدن. به خاطر همین در تماس با آب پراشون خیس نمیشه و خیلی راحت میتونن بعد از اینکه داخل آب رفتن میتونن از آب راحت بیان بیرون. خب بچه اون قوها رو ببینید. قوها چه رنگی هن؟
سفید.
به نظرتون فقط قوی سفید داریم؟
نه.
قهوه‌ای.
نه.
سیاه.
نه.
قرمز. خاکستری.
مریسا درست کن. بچه قوها پرنده های از تیره اردکیان هستن. پرنده های مهاجری هستن که در طول سال با تغییر فصل مکان زندگی خودشون رو عوض میکنن. خیلی ها فکر میکنن قوها فقط سفیدن، اما نگاه کنین اون قوه سیاه و چقدر زیباست. بله قوه سیاه هم داریم. چیزی که راجع به قوها خیلی مورد توجه هستش اینه که قوها در طول عمر خودشون فقط با یک همسر و یا یک جفت زندگی میکنن، معروف هم به پرنده های عاشق. خب بچه بیاین حالا کم کم بیاین بریم تا هوا تاریک نشده برسیم به قسمت کبوترسانان. بریم بچه ها، بریم دست هم بگیریم با هم بریم. خب بخش کبوترسانان در بالاترین بخش محوطه باغ قرار داره. نگاه کنید بچه کبوترها رو چقدر جالبن.
چقدر زیبا.
بچه اونو ببینید، اون کبوتر دانفوس یا کله اسبی هستش. خاستگاهش آلمانه و تو ایران هم در جنوب غربی کرمان، خراسان جنوبی محبوبیت داره. اون یکی رو ببینید، کبوتر پشت فر.
پشت فر؟
آره، موهاش به خاطر حالت در واقع پشت سرش خیلی جذابه برای کسایی که کبوتر دوست دارن. در سال 2015 هم به خاطر خاص بودنش، محبوبیت و زیبایی جزء برترین کبوتران انتخاب شد. اون یکی کبوتر رو ببینید بچه ها، کبوتر کینگ اردکی بهش میگن. ببینید این پرنده یکی از 10 کبوتر محبوب دنیا هستش و خواستگاهش هم تگزاس هستش. اونم کبوتر دوم چتریه. ببینید بچه ها، در بین آدم هایی که طرفدار کبوتر هستن این کبوتر خیلی خاص هستش به خاطر اینکه کبوترها معمولا 12 تا 22 پر دارن، اما این کبوتر 30 الی 40 پر در دم خودش داره. به خاطر همین خیلی محبوب و متفاوت هستش. خب بچه بریم قسمت آخر رو با هم ببینیم.
بریم
بخشی که طاووس ها و شترمرغ ها رو نگهداری میکنن. بچه طاووس ها معروف هستن به چی؟ به زیباییشون، به پرهای زیباشون. خب شما میدونید آیا جنس نر این پرها رو داره یا جنس ماده؟
ماده.
نه جنس نر. نه جفتشون. جنس ماده پرهای به این زیبایی نداره. بچه ببینید داره پرهاشو باز میکنه. نگاه کنید بچه بچه بیاییم بریم شترمرغ رو ببینیم. شترمرغ ها بچه نگاه کنید، قشنگ به هیبت شترمرغ نگاه کنید. بزرگترین پرنده جهان هستش با چشم. خب بچه شترمرغ‌ها چشمای خیلی زیبایی دارن ولی پاهای خیلی بدقواره‌ای دارن. نگاه کنین.
البته تو دو برنده.
دقیقاً سرعتشون در بالاترین حالت به 70 کیلومتر در ساعت میرسه. خب یه نکته ای هم که راجع به شترمرغ باید بهتون بگم این هستش که تخم شترمرغ در میان تخم سایر پرنده ها بزرگترین تخم هستش. خب بچه ها دوست داشتین واقع پرندگان رو؟
بله.
حالا اینجا باید وایسیم تا اتوبوس بیاد و با هم دیگه برگردیم.
میشه یه ذره دیگه هم بمونیم، خیلی قشنگه.
خب تا اتوبوس میاد میتونید همین اطراف یه چرخی بزنید.
جوانه های عزیز خوش اومدین به این بخش. من سید گل آین علویون هستم. لطفاً با من همراه باشید. ریختم با نوجوانی باز طرح زندگانی، تا مگر پیران سر از سر بگیرم نوجوانی. آری آری نوجوانی میتوان از سر گرفتن، گر توان با نوجوانان ریخت طرح زندگانی. سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، متولد 11 دی 1285 در تبریز. او شاعر ایرانی اهل آذربایجان بود که به زبان فارسی و ترکی شعر سروده. شهریار دانش آموخته دارالفنون بود و سپس در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد، اما در سالهای پایانی تحصیل از رشته پزشکی انصراف داد و تا پایان عمر به شاعری پرداخت. او نخستین شعر خودش رو در 4 سالگی سرود. طبع توانای شهریار باعث شد که در دهه 30 شمسی در دوره میان سالگی زندگیش اثر بی‌نظیر حیدر بابا رو به زبان مادری بسراید.
Heydar baba, ildırımlar şakanda, seller sular şaptırlıyor akanda, kızlar ona saf bağlıyor bakanda, selam olsun şoketize, elize, benim de bir adım gelsin elize. Heydar baba, kehliklerin uçanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçelerin çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad ile, açılmayan yürekleri şad ile.
سبک شعری شهریار عمدتاً غزل بوده و متمایل به سبک عراقیه. مهمترین کتاب‌های استاد شهریار عبارتند از منظومه حیدر بابا، مجموعه 5 جلدی، دیوان ترکی. سرانجام خورشید حیات شهریار در 27 شهریور ماه سال 1367 خاموش شد و در آن روز پیکرش بر روی دوش هزاران نفر تا مقبره شعرای تبریز هم شد و در جوار بزرگان ادب و هنر فارسی به خاک سپرده شد. از آن روز به بعد روز 27 شهریور ماه روز ملی شعر و ادب فارسی نام گرفت. دوستای عزیزم، ممنونم که تا انتهای این بخش همراه من بودید. پس از شنیدن شعری از استاد شهریار با صدای خودشون این بخش رو به پایان میبرم. با ادامه جوانه ها همراه باشید.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنم، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم خانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کنم. شعر میگم نمیتونم بنویسم. بلبلی در سینه می نالد هنوزم که این چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کنم. ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فرامی می کنم. نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی می کنم.
سلام و صد سلام به دوستای نوجوانم. حالتون چطوره؟ من الینا کیانم و امروز توی این بخش از برنامه جوانه ها میخوام راجع به آینه کاری براتون بگم. آینه کاری نوعی تزئین داخلی ساختمونه که با چسبوندن قطعه های کوچک آینه به شکل های هندسی و گلوبوته های مختلف شکل میگیره. توی این رشته هنری، هنرمند آینه کار با استفاده از آینه و برش اون به اشکال مختلف فضای درخشان و زیبا در تزئینات بناها ایجاد میکنه. این هنر از ابتکارهای ویژه هنرمندان ایرانیه و در دوره ساسانیان رواج داشته. آب آینه در فرهنگ ایرانیان نماد پاکی و روشنایی، راستگویی و صفا بوده و به احتمال زیاد کاربرد اون در معماری ایرانی به همین معناست. در سده 10 هجری قمری آینه از اروپا مخصوصاً از ونیز وارد ایران می شد و بخشی از این آینه ها هنگام جابجایی در راه می شکستن. هنرمندان ایرانی برای بهره‌گیری از قطعات شکسته راهی ابتکاری پیدا کردند و از اونها برای آینه کاری استفاده کردند. آینه کاری در ابتدا با نصب جام‌های یک پارچه آینه به بدنه بناها شروع شد. نه تنها درون بناها بلکه دیوارهای ستوندار عصر صفوی هم با آینه های بزرگ تزئین شد. از آینه کاری های به جا مونده میتونیم بناهای دیوانخانه شاه طهماسب صفوی در قزوین رو نام ببریم. بله بچه ها، آینه کاری واقعا زیبا و چشم نوازه. امیدوارم در این تعطیلات فرصتی پیدا کنید و به بناهای زیبای آینه کاری شده سر بزنید. خب این بخش از برنامه هم تموم شد. تا برنامه بعد و یه هنر زیبای دیگه از همه شما نوجوانها خداحافظی میکنم.
خب به قول شاعر به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. این برنامه هم تموم شد، اما جوانه ها همچنان ادامه داره. جوانه ها مواظب خودتون و لحظه هاتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
صدای توست که بر میزند ز سینه من،
کجایی ای که جهان از تو پرز
پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپای است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خوانی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که بر میزند ز سینه من،
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
دوستان همراه، با توجه به هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی دریایی از پیش از ظهر سه‌شنبه 27 دی ماه 1401 تا آخر وقت جمعه 30 دی ماه، وزش باد و افزایش ارتفاع امواج در مناطق ساحلی 1 تا 2 متر، در مناطق دور از ساحل تا 2.5 متر، و برای روزهای پنج‌شنبه 29 دی ماه خلیج فارس، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان بوشهر و شرق خلیج فارس، و جمعه 30 دی ماه شرق خلیج فارس و تنگه هرمز، مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای بوشهر، هرمزگان و مناطق غربی دریای عمان، احتمال خسارت به شناورهای سبک، تفریحی و احتمالاً سنگین و نیمه سنگین، اختلال در ورود و خروج شناورها به بندرگاه‌ها، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌ها و احتمال آسیب به تأسیسات دریایی وجود دارد. از اینکه همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. امید که تا به این لحظه از بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ نهایت استفاده و لذت رو برده باشید و همچنان با همکاران ما همراه باشید. در طی پخش برنامه‌های مختلف برای ما پیام کوتاه بفرستید به سامانه پیامکی 30558 و اگر دوست داشتید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 میتونید تماس بگیرید. نقد و نظرهای خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ با سامانه 162 میتونید با ما در میون بگذارید. از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزاریم. به عنوان آخرین برنامه در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ، برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ هست که دعوت می‌کنم بشنوید.